سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
سپاسگزارم از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با بخش دوم برنامه ها از پخش رادیو اقتصاد. امیدواریم که تا این لحظه از همراهی با برنامه ها راضی باشید و در ادامه همچنان در کنار ما بمانید تا لحظات دیگه همکاران خوبم با برنامه زنده روی خط اقتصاد با شما خواهند بود.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا سلام و شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر باشه. خانم ها آقایان، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جای ایران که به ما گوش میکنید سلامت و سعادتمند باشید. به خصوص سلام و شب بخیر میگم اگر شنوندگان ما در این هنگام از روستاییان عشایر عزیز هستن که امروز 15 مهر ماه یک شنبه در امسال 1403 روز روستا و عشایر هست، با گرامی داشته این روز و گرامی داشته همه خدمات و زحمات و افتخار به حضور یکایک اونها در کسوت روستاییان و عشایر عزیز ایران، برنامه امشب رو تقدیم میکنه به همه اونها و به تهیه کننده همکارم خانم مصطفی. از این موضوعاتی که اشاره خواهم کرد بیشتر خواهیم گفت و خواهید شنید. در این برنامه خبر تحلیلی هر شب رادیو اقتصاد به یک سال پس از طوفان الاقصا خواهیم پرداخت و محوری که جهان هم امروز شاهد بود، صهیونیسم زیر پای مقاومت. خواهیم پرسید چه شده است که پس از یک سال غزه همچنان زنده است و این جنبش همچنان برقرار و امروز جهان شاهد بزرگترین تظاهرات ضد رژیم اشغالگر قدس، رژیم صهیونیستی بود در کراچی پاکستان و البته در اروپا و بسیاری از کشورها. همچنین امشب از طرح تازه صف سوختگیری با کارت شخصی تا 50 لیتر خواهیم پرسید این تغییر به چه معناست و با چه اهدافی صورت گرفت. از سامانه‌ای دفاتر فروش خودرو در دستور کار اتاق اصناف ایران خواهیم گفت و همچنین به سراغ 150 میلیون تومان وام مسکن به کم درآمدها خواهیم پرداخت. ظاهرا این با وام 800 میلیونی فاصله داره، احتمالاً 800ش مال پردرآمدهاست، 150 مال کم درآمدها. درباره تأثیر این وام در خرید مسکن خواهیم. امشب به سراغ بنادر هم خواهیم رفت، این بار از سخلیه بیش از 7 میلیون تن کالای اساسی از بندر کانونی کالاهای اساسی کشور خواهیم گفت. شب بخیر مردم عزیز، شب بخیر خانم‌ها آقایان. امروز در رویدادهای مختلفی که پیرامون اون هست هم مطالب مختلفی هست و
از جمله میخوام اشاره بکنم به مصرف روزانه بنزین در تهران که آمار جالبی امروز من منتشر شد و دیدم که مدیر شرکت ملی پخش فرآورده نفتی منطقه تهران از رشد 4.5% مصرف بنزین توسط ما تهرانی ها خبر دادن و گفتن متوسط مصرف روزانه بنزین در تهران به 21 میلیون لیتر رسید. او گفته در برخی روزها مصرف تا 22 میلیون لیتر هم افزایش پیدا میکنه و البته در استان تهران رقم خودرو در 8 روز ابتدایی مهر ماه نسبت به 8 روز ابتدایی سال 8.2% رشد داشته و به همین ترتیب مصرف را هم بالاتر برده. خب اگر موافق باشید به سراغ مصاحبه ها بریم. در برنامه امشب که همینک با شما صحبت میکنیم و ادامه میدیم، در حالی که ساعت 19:05 هست، میدونید که 18 میلیون تن ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در بندر امام هست که 100% این ظرفیت همینک در حال بهره برداریه و بیشتر با فعالیت های بندر امام اگر موافق باشید شما شنوندگان رو آشنا کنیم در گفتگویی که با معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر رو دریانوردی استان خوزستان خواهم داشت. آقای داوود شکنی سلام و شب بخیر.
عرض سلام و شب بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه رادیو اقتصاد.
متشکرم. خبر قابل توجه بود، ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا در این بندر چقدر هست که حالا متفاوت از بنادر دیگه دیده میشه؟
بله، خدمت شما عرض کنم که بندر امام خمینی به عنوان دومین بندر تجاری کشور از لحاظ حجم عملیات ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری 60 میلیون تن در سال رو داره. خب بندر امام خمینی به عنوان بندر کانونی کالای اساسی کشور هستش که تقریبا بالای 70% نیازهای کالاهای اساسی کشور از طریق این بندر انجام میشه و در همین راستا ظرفیت‌های خوبی در زمینه زیرساخت‌ها و روساخت‌های بندری جهت تخلیه و بارگیری این کالاها در بندر امام خمینی ایجاد شده. ظرفیت هایی که در حال بهره برداری هست خدمت شما عرض کردم که حدود 18 میلیون تن هست شده تخلیه بارگیری کالای اساسی. انشاءالله با پروژه‌ای که در دست اجرا دارید توسط بخش خصوصی این ظرفیت انشاءالله دست امسال و نهایت سال آتی با بهره برداری این پروژه سرمایه‌گذاری این ظرفیت حدود 30 میلیون تن تخلیه و بارگیری کالای اساسی در بندر امام خمینی محقق خواهد شد.
گفته میشه که پایانه های این بندر قرار بوده مکانیزه بشه ولی هنوز نه. چه تعداد پایانه در اونجا هست که مکانیزه هست؟ چه تعداد نه؟
خب شما کنم که بندر امام خمینی یه مجتمع بندری هستش که دارای ترمینال های مختلف واسه تخلیه بارگیری انواع کالا هستش. یعنی همین الان داخل بندر امام خمینی ترمینال کانتینری داریم، ترمینال مواد معدنی داریم، ترمینال نفتی داریم، ترمینال های جنرال کارگو داریم، ترمینال روغن خوراکی داریم، ترمینال های مختلفی که در راستای تخلیه و بارگیری تخصصی کالاهای خاص ایجاد شدن. خب یکی از نیازهای اساسی بندر به عنوان بندر اساسی کالای اساسی کشور بعد ایجاد ترمینال های مکانیزه تخلیه و بارگیری قلات بوده. خب طی سالیان گذشته برنامه‌ریزی شد خدا رو شکر 4 ترمینال مکانیزه قلات و در بندر امام خمینی طراحی کردیم و به جهت ساخت‌وساز و اجرا به بخش خصوصی در قالب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت بی‌او‌تی واگذار کردیم. خدا رو شکر یکی از این ترمینال‌ها ترمینال شماره 4 ما از ابتدای سال 1403 به بهره‌برداری رسیده. ظرفیت این ترمینال 3 میلیون تن. ترمینال‌های دیگه هم انشاءالله به مرور زمان به بهره‌برداری خواهند رسید. پیش بینی ما اینه که انشاءالله امسال آخر سال ترمینال شماره 4 مون که مهمترین ترمینال مکانیزه غلات کشور هست حساب میشه ظرفیت تقریبا 5 میلیون تن به بهره‌برداری برسه. دو تا ترمینال دیگه مون که در دست ساخت‌وسازش انشاءالله برنامه اینه که انشاءالله از اکثر ظرف سال 1403 عمارت 1404 به بهره‌برداری برسن و به قول معروف بتونن این ظرفیت پیش بینی شده رو داخل بندر امام خمینی واسه تخلیه بارگیری 30 میلیون تن در سال به صورت مکانیزه ایجاد کنیم.
آیا آنچه که شما الان دارید از صحبت میکنید تامین اعتبار شده و ممکنه زودتر به نتیجه برسه و اگر چنین بشه چه تأثیر خواهد گذاشت؟ میخوام سوال آخر هم اینطور بپرسم، مکانیزه کردن این بنادر با تجهیزات شرکت‌های دانش بنیان و فناوری ایرانی است یا وابسته به واردات خارجی؟
ترمینال مکانیزه قلات در بخش تجهیزات تخلیه و بارگیری کشتی ها خب غالبا به وسیله تجهیزات خارجی تامین میشه و تکنولوژی این تجهیزات خارج از کشور هستش، مکانیزه های پرقدرتی هستش که غالبا کشورهای اروپایی تولید میکنن، ولی در بخش تجهیزات انتقال و تجهیزات نگهداری که حالا شامل سیلوهای نگهداری میشن خب با استفاده از توان داخلی ایجاد میشن که غالبا قرمال خالصات دانش داخل کشور تامین میشه. با ایجاد این ترمینال ها انشاءالله میگم خدمت شما کردم که ترمینال شماره یکمون به بهره برداری کامل رسید، ترمینال شماره یک قلات باشه، ترمینال شماره چهار میکنه یک قلاتمون که از ابتدای سال 1403 به بهره برداری رسیده و الان در حال استفاده هستش. ترمینال های شماره یک و دو و سه در حال ساخت زده هستن که یکی از ترمینال های کمیشش ترمینال شماره دو تا آخر هم سال به بهره برداری خواهد رسید و ترمینال های شماره یک و سه مون انشاءالله در سال 1404 انشاءالله به بهره برداری خواهد رسید. این ظرفیت ها باعث میشه که سرعت تخلیه و بازدهی کشتی ها تقریبا دو برابر بشه، یعنی کشتی هایی که الان در بندرگاه ها میمونن و در اسکله ها تقریبا حدود 6 یا 7 روز طول میکشه که این کشتی تخلیه بشه، با بهره برداری از این ترمینال مکانیزه سرعت تخلیه این کشتی ها به حدود 3 روز میرسه. خب این افزایش سرعت باعث میشه که به قول معروف روند ورود کالا به کشور تسریع بشه، سرعت تخلیه افزایش پیدا بکنه، هزینه های مربوط به پرداخت به مراد به کشتی ها کاهش پیدا میکنه، حتی پرداخت هزینه های تحت عنوان مشرف های تخلیه به عنوان تحت عنوان دوستش به قول معروف شرکت های وارد کننده کالا هم پرداخت خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای چگانی. اگر نکته ایست بفرمایید، در این صورت این مصاحبه به پایان ببرم.
خواهش می‌کنم. من فقط خدمت شما عرض کنم که از ابتدای سال تا الان حدود 7.5 میلیون تن کالای اساسی از طریق بندر مومپونی وارد کشور شده که به قول معروف از سهم اصلی تخلیه بارگیری کالای اساسی داخل کشور بوده. تقریبا حدود 7 میلیون تن هم از کالاهای اساسی داخل کشور داخل بندر به وسیله کامیون و واگن به مراکز مصرف داخل کشور منتقل شده. خدا را شکر الان داخل بندر موجودی مناسب کالا وجود داره و قول معروف میتونه نیاز کشور رو به خوبی برآورده کنه. دقیقا شما هست.
بسیار خوب، تبریک میگیم به شما و به همه همکارانتون، براتون آرزو موفقیت میکنم.
سلامت باشید.
آرزو میکنم همیشه خوش خبر باشید برای ملت عزیز ایران.
سلامت باشی، شب شما بخیر.
شبتون بخیر. خواهش میکنم در استان خوزستان آقای چگنی معاون امور بندری و اقتصادی در کل بنادر رو دریانوردی این استان به پرسش های من پاسخ میگفتن. ساعت 7:12 از 30,36,37 رو هم فراموش نکنید، محل اظهار نظر، نقد و پیشنهاد شما شنوندگان هست.
جهش تولید، جهش اقتصادی،
کاهش تورم،
حذف رکود و سکون،
جاری چون آبهای روان،
با هم چون دانه های مروارید می سازیم فردا را. الزامات تحقق شعار سال در روی خط اقتصاد.
خب تلاش میکنیم اگر بشه مصاحبه رو ترتیب بدیم در ارتباط با خبری که پیشتر هم خدمتتون در آغاز برنامه گفتن، سقف سوختگیری با کارت سوخت شخصی در سراسر کشور به جز استانهای مرزی که تا پیش از این 60 لیتر در هر نوبت بود به 50 لیتر کاهش پیدا کرده. از این رو دارندگان کارت سوخت خودروی شخصی در سراسر ایران به جز استانهای مرزی در جریان باشن که در هر نوبت سوختگیری 50 لیتر میتونن برداشت و دریافت بکنن و فقط دو بار در شبانه روز این کارت‌ها قابل استفاده خواهد بود. البته امیدوارم که شرکت پخش پالایش فرآورده نفتی به یک تصمیم درست برسه و مردم هم از یک قاعده تنظیم شده درست پیروی کنن. این نوع در حقیقت اقدام همگان میدونید که بارها بهش نقد وارد بوده، گفتیم در مصاحبه‌های متعدد، اگر قراره که آزاد بزنیم آزاد، اگر نه میبایستی که از این قاعده پیروی بکنیم. چه چیزی وجود داره در میان ما شهروندان که اکثریت قریب اتفاق کارت سوخت رو همراه داریم و اون عده‌ای که ندارن کی هستن که شما این چنین آفر یا فرصت یا امتیازی برشون قائل میشید؟ امیدوارم که اگه پاسخی دارن آقایون بگن. در غیر این صورت با وجود این سازوکارهایی که موجوده و میتونه تامین بکنه هم سهمیه‌ای رو هم نیاز آزاد رو، یه پاسخ روشن دریافت بکنیم که چرا این تصمیم همچنان مخشوش و به همین ترتیب هم ادامه داره. ساعت 7:14 دقیقه است.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من، تو، ما،
با میزبانی مردم
روی موج اقیانوس اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
نبض اقتصاد در دستان ماست، روی خط اقتصاد. FM ردیف 98 مگاهرتز.
خب بریم سراغ ساماندهی دفاتر فروش خودرو که در دستور کار اتاق اصناف ایران هست. رئیس کمیسیون مشاوران خودرو این اتاق با ما هستن. آقای منصوری سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر.
متشکرم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خواهش میکنم. قراره چه اتفاقی بیفته و میخواید چه کار بکنید؟ ساماندهی از این که الان هست بیشتر و متفاوت‌تر؟
خواهش میکنم. خدمت شما عرض شود با توجه به اطلاعات واصله از سوی اتحادیه‌های صنفی مشاورین خودرو و بازرسی محترم اتاق اصناف ایران مبنی بر تراکم شکایات از سوی مصرف کنندگان خودرو توسط برخی دفاتر فروش که اصناف نما بوده و بدون هیچ گونه مجوز کسب از اتحادیه‌های مربوطه اقدام به فروش خودروهایی که عملا اصالتاً آنچنانی نداشته و به نوعی فروش مال غیر و یا عدم ایفای تعهد نداشته، خدمت شما هست و تحویل خودرو که اینگونه نداشته و عدم تحویل خودرو، در تحویلش هم خیلی اینا قصور به خرج میدن و
کیا؟
همین فروشندگان دفاتری که مد نظر بازرسی محترم اتاق اصناف ایران.
آقای منصوری الان که سازوکارهای اتاق اصناف فعاله، مثلا ببینید شرکت های خودروساز ما که تا دلتون بخواد، خوشبختانه ما در ایران خودروساز داریم که دارن تولید میکنن به انواع اقسام، از ورق فولادی بگیر تا سیکیدی میان و داره همین نوع تولید میشه. از این طرف هم که بازار اتاق اصناف نمایشگاه داران هستن، کاری که اتحادیه نمایشگاه داران داره انجام میده از شما غیر قانونیه که دارین مداخله میکنید؟
نه خواهش میکنم.
پس شما میخواین چه کار کنید؟
خود اتحادیه‌های صنفی این تقاضا رو از کمیسیون تخصصی اتاق اصناف،
یعنی الان اتحادیه مشاوران اتحادیه نمایشگاهداران چنین چیزی از شما خواسته در سراسر
بله،
کشور؟
بله،
مشخصا بله، چی بله. خواسته میشه بفرمایید؟
بله، ما دفاتری غیر قانونی دارن اقدام به خرید و فروش خودرو مینمایند.
خب انجام بدن.
بله.
خب اینا باید دارن برن
اینا دارای پروانه کسب نیستن. اینا بدون مجوز قانونی اقدام میکنن.
خب اشکال نداره الان تو ایران هر خرید و فروش صورت بگیره.
بله.
باید بره مالیات شو بده. بله. پولی به حساب شما بیاد.
هدف ما فقط اینه که اینا قانونمندشن. زیر چتر اتحادیه، زیر چتر قانون، با توجه به ضوابطی که برای این دفاتر در نظر گرفته شده.
چی هستش؟ این ضوابط چیه؟
دفاتر فروش خودرو دفاتری هستن که خدمت شما هر شبت بدون داشتن پروانه کسب، بدون اینکه اصلا قانونمند اینا کار کنن دارن ادامه میدن این روند رو، و متاسفانه این چالشی شده برای مصرف کننده های عزیز که متاسفانه اقدامی نشده تا به حال، و انشاءالله با امید خدا دیگه به این نتیجه رسیدیم که تقاضایی که شده تحت پوشش اتاق اصناف ایران صنعت و معدن تجارت برای این دفاتر انشاءالله پروانه های برای خرید فروش خودرو انشاءالله صادر شود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ببینیم چه خواهد شد، ببینیم چه خواهد شد. ممنونم، خداحافظ. شب بخیر و خانم آقایان، در جریان باشید. سامان پیام کوتاه ما 3036-37 در اختیار شما شنوندگان قرار داره و میتونید که با ما در ارتباط باشید. امشب مصاحبه‌های ما تا حدود 5 دقیقه به ساعت 8 یعنی 19:55 دقیقه ادامه خواهد داشت، پس فرصت دارید که دیدگاه خودتون رو برای ما و همچنین پیشنهاداتون رو برای ما بفرستید. یه مصاحبه رو خواهیم داشت به مناسبت سالگرد اقدام و قیام مردم فلسطین در طوفان الاقصا. تصویری در فضای مجازی امروز رد و بدل میشه، تصویری از یک نشان یا لیبل روی لباس سربازان اسرائیلی، و این جلب توجه کرده. در صفحه توییتر هم داره میچرخه و جالب میجاست که این نقشه‌ای که روی این لباس ها درد شده قابل توجهی که تحت عنوان اسرائیل بزرگ روی اونها خواندنیست. تصویر روی یونیفرم سربازان رژیم صهیونیستی که دقیقا مناطقی که حالا وقتی اون رو منطبق میکنید بر نقشه خاورمیانه متوجه میشید که 100% سرزمین‌های فلسطین رو در بر میگیره، 100% کشور اردن رو و 100% لبنان رو، و در این حال این نقشه بیانگر 70% از سرزمین‌های سوریه، 50% از عراق و 33% از عربستان سعودی است. امیدوارم چنین نباشه، ولی جایی بحث فراوان داره. خب ساعت 7:22 دقیقه است. آقای دکتر راجلو از کارشناسان مسائل قلب و سیو به ما پیوستند. آقای دکتر سلام و شب بخیر.
منم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز سلام دارم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. به سالگرد طوفان الاقصا رسیدیم و رویدادی که گفته میشد با حمله سنگین ارتش اشغالگر رژیم قاسم صهیونیستی میتونه خیلی زود تمام بشه، ولی در این حال تمام نشد، به یک کشتار 42,000 نفره منتج شده، تخریب تقریبا 100% نوار غزه و حالا دامنه اون به لبنان هم کشیده و شاخشونهایی که داره کشیده میشه، ولی در این حال اونچه که برجسته تر هست مقاومت در اشکال خودش هم در غزه هم در لبنان هست، و در این حال واکنش هایی که امروز اوجش رو در کراچی پاکستان شاهد بودیم. ارزیابیتون چیست از این رویداد در یک سالگیش؟
خب همونطور که میدونید مقاومت فلسطینی رو ما وقتی نگاه میکنیم اگر برداشت تکه‌ای از اون داشته باشیم دچار یک خطای تحلیلی میشیم. ما باید به ابتدای قضیه برگردیم، نزدیک به 8 دهه که مردم فلسطین درگیر یک اشغالگری و جنایت سازمان یافته و همچنین توسط یک ایدئولوژی به نوعی نجات پرست هستیم که تقریبا تمام طرح‌هایی هم که حتی حتی طرحی که به نفع اونم بوده رو زیر پا گذاشته و وضعیت فلسطین رو به اینجا رسونده. خب این اشغالگری باعث شده که بخشی از مردم فلسطین، بخشی از مردمی که در این جغرافیای فلسطین زندگی میکردن، دچار یک هرمان و یک عقب افتادگی عمدی باشن و هر تقریبا هر ساله و هر روزه به نوعی تحت تاثیر جنایتکاری رژیم صهیونیستی باشن. این مسئله باعث شده که هرگاه فلسطینیان در هر زمانی که فرصت پیدا کنن ضرباتی رو به صهیونیست‌ها وارد میکنن، اما هفتم اکتبر شد یکی از این فرصت‌ها بود که فلسطینی‌ها تونستن چند تا اقدام رو انجام بدن که باعث شد این مثلا روز هفتم اکتبر به یک نقطه عطف تبدیل بشه. یکی این که برای اولین بار مقاومت فلسطینی در ژئوپلیتیک 1948، یعنی سرزمین‌هایی که به نوعی سازمان ملل تدبیر اقدام به نوعی ناپسند اینو منظم کرده بود به رژیم صهیونیستی، رو در اون ژئوپلیتیک وارد عملیات بشن که ما در طول تاریخ رژیم صهیونیستی این عملیات اینچنینی رو نداشتیم. دوم از این که مقاومت فلسطینی تونست رأسا بدون همراهی کشور دیگه تلفات سنگینی از صهیونیست وارد کنه و ما میبینیم که نوع برخورد صهیونیست بعد از هفتم اکتبر با قبل هفتم اکتبر متفاوته. و بعد از اونم این که مقاومت فلسطینی به همراهی دیگر گروه های مقاومت در این یک سال اخیر تونستن در قالب وحدت جبهات یک هماوردی با رژیم صهیونیستی داشته باشن. ما وقتی صحبت از رژیم صهیونیستی میکنیم اینو باید در نظر داشته باشیم، رژیم صهیونیستی به تنهایی شاید قادر به هماوردی با همین گروه حماس و حتی گروه حزب الله نباشه، اما مسئله‌ای که در رژیم صهیونیستی هست این که یک حمایت همه جانبه از سمت غرب، کشورهای اروپایی و تمام حوزه هایی که میتونن به این رژیم کمک کنن و از وضع اقتصادی، از حوزه تسلیحاتی و تکنولوژی در اختیار این رژیم قرار میدن و در حقیقت الان تقابل روحهای مقاومت با یک بازیگری هستش که نمایندگی میکنه کل جهان غرب. خب اینها باعث شد که این روز هفتم اکتبر یک به عنوان یک نقطه عطف مطرح بشه. از لحاظ بین‌المللی هم اینم خدمت شما عرض کنم، هفتم اکتبر زمینه ساز برخی از جنایت های آشکار رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه به خصوص و بعد امروز هم که می‌بینیم علیه مردم لبنان، باعث شد که چهره رژیم صهیونیستی که یک سری ادعاهایی رو در این زمینه بحث حقوق بشر مطرح می‌کرد عریان بشه و وضعیت اون در افکار اون به شدت آسیب ببینه. امروز ما رژیم صهیونیستی روبرو هستیم که قبل از هفتم اکتبر با اون روبرو نبودیم. این هستش که رژیم صهیونیستی در عرصه بین‌المللی به عنوان یک بازیگر بی‌ثبات‌ساز دارای جرایم علیه بشریت و مصادیق مختلف اینو جنایت علیه بشریت رو ما در این مورد این رژیم شاهدیم که نشون میده که تحول هفتم اکتبر اگرچه خونبار بود، اگرچه پرهزینه بود، ولی رژیم صهیونیستی رو به نوعی وارد یک فرایندی کرد که این فرایند به نظر میرسه در جهت تضعیف بیش از پیش اون هستش.
آنچه که حالا ما شاهد هستیم بجز آنچه که فلسطینی ها در طول این 80-90 سال به نمایش گذاشتن، افزون بر فراز و فرود های فراوان، فریب هایی که در مذاکرات خوردن، در این حال تقلب هایی که صورت گرفت، وعده‌هایی که داده شد، مصوباتی که شورای امنیت سازمان ملل داشت، سرزمین هایی که غصب شد و وعده هایی که مدام هم شکست و با زور سرنیزه و اسلحه اونها رو به عقب روند، چیزی که باقی مانده که مقاومت تا پای جان هست، چیزی که دیده میشه یک نوع حمایت ویژه است که حالا داره در جهان شکل میگیره. آیا این استنباط رو تایید میکنید یا واقعا ما داریم اینطور میبینیم آنچه که الان در جهان شاهد هستیم؟ مثلا فرض کنید که میخوام اشاره بکنم به باستاب یا دلیل پرسشم که مثلا یکی رسانه روس میگه نبرد ایران به عنوان یک کشور بایستی به عنوان یک پادگان نظامی در جریان طبیعتا آسیب‌پذیری یک پادگان در کوتاه مدت نسبت به یک کشور کمتره، اما در دراز مدت یک پادگان نمیتونه در برابر یک کشور دوام بیاره. یا آن چیزی که ما درباره اهداف آسیب پذیری در اونجا میبینیم امروز مورد توجه بسیاری است، یا آنچه که یک نفر در یمن گفته که جمهوری اسلامی از جبهه‌های پشتیبانی حمایت میکنه و در کنار اونها میسته و میبایستی که کشورهای اسلامی هم به این موضوع فکر کنن، یا یک تحلیلگر مشهور عرب میگه اگه اسرائیل به ایران حمله کنه فرودگاه برای بازگشت F-35 هاش نخواهند، نوبت اینه که کشورهای عرب هم به پا بخیزن و از فلسطینی ها اینجا دفاع بکنن. آیا میشه امیدوار به این تغییرات بود و آیا